الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آیاتی که قبل از این آیه کریمه بود به معاد مربوط بود و این آیه و یکی دو آیه بعد به توحید مربوط است و اخلاق و خلقیاتی که ناشی از توحید می شود. می فرماید که ما اصاب من مصیبت الا بإذن الله، مصیبتی به کسی نمی رسد مگر به اذن خدا، یعنی بدون اذن خدا هیچ مصیبتی به کسی نمی رسد. بعد می فرماید و من یؤمن بالله یهدی قلبه، اگر کسی ایمان راستین به خدا پیدا کند خدا قلب او را دل او را راهنمایی می کند به حقیقت و حقایق را خوب درک کند. والله به کل شیء علیم، خدا به هر چیزی دانا. این ترجمه تحت لفظی این آیه کریمه بود. حالا دو سه لغت در اینجا هست، این لغت ها را تصریح بکنیم و تفسیر بکنیم مجموع آیه را. یکی لغت مصیبت است، اصابه، و کلمه اصابه را داریم اینجا و کلمه مصیبت را. اصل این لغت یعنی ماده اصابه یصیبو به معنی رسیدن است، رسیدن، ولی رسیدن چیزی از بالا. اگر یک چیزی از بالا به پایین بیاد این به درست میگن که صوبه، صوبه. این سری هست در متول و تعن محمر سقیقه ازا تصوب او تطعب اعلام و یاهوت نصرن علا رماح من زبرگر. گل سقایق رو توصیف می کند، میگوید این سقایق قرمز اون وقتی که اینجور با به طبع حرکت باز گاهی سر رو پایین می گذن گاهی بالا، گویی که پرچمه هایی هست از یاهوت بر روی نیزه های از زبرجد قرار دادن. نه خود گل قرمز است و ساقه سبز. حالا قرار این کلمه تصوبه است که در مقابل تصعده قرار گرفته است. تصعده یعنی بالا رفت، تصوبه یعنی فرود آمد. اینجا حالا چرا کلمه و مسئله این رسیدن از بالا به پایین فرق نمی کند که نعمت باشد و رفاه باشد یا مصیبت باشد و ناراحتی، چون در قرآن در هر دو مورد به کار رفتند. ما اصابکم من حسنتین فمن الله، ما اصابکم من سیئتین، هم در مورد خوبی کلمه یا اصابه به کار رفته و هم در مورد بدی به کار رفته. این یک جهت از ماده اصابه به معنای فرود آمدن چیزی از بالا، اما از اون که اون چیز خوب باشد و یا اون که اون چیز بد باشد. ولی لغت مصیبت که از همین ماده عصابه است که اسم فاعل به اصطلاح مفرد مؤنث از اسم فاعل باب افعال دیگه عصابه یصیبو اسم فاعل که شود مصیب و مصیبه مؤنث. این کلمه این لغت همین یک کلمه بیشتر اختصاص پیدا کرده است به چیزی که به حادثه‌ای که برای انسان ناراحت کننده باشد، حادثه سوء به اصطلاح، حادثه‌ای که در سختی رنگی ناراحتی باشد. دیگه مثلا به حادثه خوب مصیبت گفته نمی شود، با این که ماده عصابه یصیبو در مورد خوب هم اطلاق می شود، ولی این کلمه مصیبت اختصاص پیدا کرده است به حادثه هایی که به انسان می رسد ولی اینها رنج آور و ناراحت کننده است. این بود این کلمه مصیبت. ضمناً معلوم شد که قرآن کریم در این تعبیر خودش که در باب خیرات و حسنات که در باب بلایا و صدائل و سختی‌ها در هر دو این حوادثی که میرسد به اعتبار انتصابی که به خداوند متعال دارد، خداوندی که قاهر است و باوه و القاهر و فوق عباده و بالای همه اشیاء قرار گرفته است، نه بالای مکانی و همه چیز در تحت قدرت و فرمان او، از این جهت هم حسنات و هم سیئات یعنی چیزهایی که خوش آینده هست و چیزهایی که ناخوش آینده هست همه را این تعبیر ذکر می کند. اون که از بالا به پایین فرود می آید، این که کلمه عصابه و مصیبت. کلمه دیگری که در اینجا احتیاج به تفسیر دارد و توضیح دارد کلمه اذن است. اذن ما معمولا در چیز در فارسی به جای کلمه اذن کلمه اجازه یا کلمه جواز را به کار می بریم. اینها با هم دیگر فرق دارد، به اندازه زیادی فرق دارد و در قرآن من یادم نیست و شایدم اصلا نیست این چیزی که به جای کلمه اذن به جای این کلمه ماده جواز این چیزها را به کار برده باشد. اذن یعنی که باز ریشه این لغت را اینچنین بیان کرده اند، میگن اعلام رخصت است. اعلام رخصت یعنی که یعنی مثلا کسی یه کاری میخواد بکند، از ناحیه شخص دیگر احتیاج دارد که او موافقت خودش را یا عدم مخالفت خودش را اعلام بکند. این را میگن اذنه. توجه کردی؟ میگن این کار را آقا به اذن پدرت کردی یا به اذن پدر نکردی؟ میگه بله به اذن پدر کردم، یعنی پدرم اعلام کرد که من مخالف نیستم. در مفهوم اذن اعلام خابیده است. اصلا این لغت در زبان عربی وقتی که هر جا به کار برده میشود به معنی اعلان است. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون در داستان یوسف است، اعلام کرد اعلام کننده ای. اذان را به همین جهت بهش میگن اذان. اذان با اقامه خب فرقش این است، اقامه مقدمه به پاداشتن نماز است، با اقامه نماز داره شروع میشود، ولی اذان اعلام است. حالا ما اذانی که مقدمه نمازم داریم و اذان اعلامی هر دو رو داریم، ولی اصل معنی اذان اعلام است که با صدای بلند یک کسی میرود بالای مأذنه و اونجا حصول اذان رو میگوید و به مردم اعلام میکند که موقع نماز است و آماده برای نماز بود. پس مسئله اذن اعلام رخصت است به طرف اطلاع دادن که مانعی نیست. به همون فارسی از سرد ما میگیم که جواز دادیم، حالا اجازه دادیم. کلمه اجازه که در فارسی گفته می شود که اینم کلمه عربی است، حالا در فارسی ما زیاد به کار میبریم، از ماده جواز است که به معنی عبور است. تصمیم شده به اون وقتی میتونی که از یک دروازه میخوان مثلا وارد بشن، از یه مرزی میخوان، یه کسی میخواد بگذرد، میخواد جواز بکند به اصطلاح، یعنی میخواد بگذرد از اینجا، نیاز دارد که کسی دیگر به او جواز بدهد، یعنی به او اعلام بکند که حق عبور داری، حق گذشتن داری، حق رفتن داری. حالا در مورد مصائب و سختی‌ها، خب در عالم اون که به انسان میرسد دو جور است. بعضی چیزهایی که خوشایند است برای انسان و بعضی چیزهایی که ناخوشایند است و ناراحت کننده است و انسان اینها را برای خودش مصیبت میدوند. آسیب‌هایی که به جان انسان میرسد، آسیب‌هایی که به مال انسان میرسد، آسیب‌هایی که به فرزندان انسان میرسد، آسیبایی که به دوستان انسان میرسد، اینا را بهش میگیم که مصیبت. خصوصا مصیبت هایی که به مؤمنین میرسد، آیا این مصیبت ها به اذن الهی هست یا به اذن الهی نیست؟ قرآن میفرماید همه اینها به اذن خدا. اون وقت معنی مطلب این میشود که یعنی هر چی که در دنیا، هر مؤثری که در دنیا اثری میگذارد روی اشیا، حالا مؤثر هر که میخواد باشه، میخواد انسان باشه، میخواد انسان نباشد، این مؤثر در اثری که میکند، حتی آب که میخواد غرق بکند، آتش که میخواهد بسوزاند، خداوند متعال که زمان همه امور به دست اوست، اگر بخواهد مانع برای یک مقتضی ایجاد بکند خوبی کند. درست آتش در طبیعت سوزندگی، آب در طبیعت خودش مثلا غرق کردن است، و هر چیزی و یه انسان ظالم در طبیعت خودش این است که میخواد ظلم بکند. خداوند متعال اگر بخواهد و اگر مصلحت بداند که یک مانعی در مقابل او ایجاد بکند، خوب میکند. همینقدر که مانع در مقابل او ایجاد نمیکند، این معنی این است که این به اذن خدا واقع شده است، یعنی خدا اعلام رخصت کرده، یعنی خدا مانع ایجاد نکرده است. وقت معنیش این که عرض بکنیم توحیدیش، معنیش این است که نباید یک نفر مؤمن این سنین خیال بکند امر تشریعی با امر تسلیمی را نباید اشتباه کرد. یک چیزی از نظر تشریعی، تشریع یعنی قانون، یعنی اونجا که تکلیف و وظیفه انسان است، امر تشریعی یعنی یه کار از اون جهت که خدا میخواهد انسان با اختیار آزادی انجام بدهد. درست توجه کنید، این رو درست بگیم تشریعی. امر تشریعی خواسته خداست، رضای خداست یا رضای خدا نیست، معنیش این است که در فلان امری که مربوط به حوزه عمل انسان هاست و انسانها باید از روی اختیار انجام بدهن، خود رضایت خدا این است که اینجور انجام بدن نه اینجور، یعنی خدا اینجور امر کرده و از اینجور دیگه نهی کرده است. و یک مسئله دیگر، مسئله نظام تکوین است، ربطی به مسئله تکلیف و قوانین و عرض کنم ترایعی که به انسانها تعلق دارد ندارد. حالا
در اینجاها ما چی باید فکر بکنیم؟ آیا اینجور فکر بکنیم که اشیا که عمل می کنند حوادثی واقع می شود علیاذ بالله علی رغم خواسته خدا در نظام تدبیر؟ زلزله آمد شهری را خراب کرد. خب این زلزله سلسله علل طبیعی دارد در جو در از سلام جوف زمین فعل انفعال ها رخ می دهد. می دونم که بخارها در اونجا احتباط پیدا می کند یا گاهی وقتا ریزش هایی در زیر زمین صورت می گیرد که اون ریزش ها سبب یک زیر و رو شدن قسمت هایی می شود. اینجور غزل منطوره یک کسی اینجور خیال بکند حوادث را با الغاء نظام حکیمانه اسباب و مسببات در نظر بگیرد. دیگه آقا زلزله شد، این زلزله را خدا میخواست. اما زلزله را خدا میخواست معنیش اینه که خدا یه ملکی را فرستاد یه جا مستقیم، گفت یالا این زمین سکون بده، و هم سکون داد. یا خود خدا به طور مستقیم آمد زمین سکون داد شد زلزله. نه اینجور نیست. ممکن است کسی معتقد بشود قضیه برعکس این است. خدا عالم رو خلق کرده بر اساس یک نظامی. این عالم بدون این اشیایی که الان وجود دارد که امکان پذیر نبود، این اشیا وجود دارد. آتش باید در عالم باشد، آب باید در عالم باشد، راست هم هست، هوا باید در عالم باشد. همه اینها که در عالم باشند قانون جاذبه اون وقت باید در عالم باشد، قوانین دیگر باید در عالم باشد. خب اینا کار خودشون می کنند که خدا بخواد که خدا نخواد. وقتی خدا خلق کرد یک چیزی را، دستگاهی را خلق کرده و در اون دستگاهی که خلق کرده حوادثی واقع می شود. خود خدا نمی خواد مخلوقی که دیگه خدا که نخواست زلزله بشه، ولی وقتی که این تبایع وجود داشته باشن، این تبایعی که وجودشون هم لازم است و خیرشون بر شرشون میچربد، این تبایع باید وجود داشته باشن، ولی وقتی که وجود داشته باشن خواه ناخواست که خدا بخواست که خدا نخواست که حوادث هم رخ میده. اینم یک طرز تفکر، این هم غلط. مسئله سوم، این امر بین امرین در نظام تسلیم از اسمه اون این هست ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. این کلمه الا به اذن الله امر بین امرین را در نظام تسلیم بیان می کند. و این آیه مفسر آیات دیگری که در یه جای مثلا در عبارات دیگری در جاهای دیگر آمده است. قرآن اینجور میگوید که هر بدی که میرسد به اذن خدا میرسد. این به اذن میرسد معناش این است که نخیال بکن که هیچ چیزی علل و اسباب دخالت ندارد، هیچ. و نه این چنین خیال بکن که دخالت اونها به نحوی که خدا بخواهد و که نخواهد اون کار می شود. به اذن خدا می شود، یعنی اگر خدا می خواست مانع ایجاد بکند مانع ایجاد می شود. خدا اگر می خواست یک شرطی از اون شروط را از بین ببرد از بین می برد، کما این که در موارد زیادی همین موانع را ایجاد می کند و همین یا شرطی را از بین می برد. پس این معناست. پس معنای قضیه این است که اون که در عالم واقع این سبب خب یه سلسله حوادث و علت و معلول هایی که کار خودشون انجام میدهند، اما نه به معنای این است که خدا بخواهد و که خدا نخواهد. خدا اگر مثل همون که به عنوان مثال تعریف میکنم، اون مثال جواد هم مثال بدی نبود از این نظر، افرادی که از مرزی عبور می کنند این فرد است که از مرد میخواد عبور بکند. ولی اون مرزدار هم روی مصالح کلی مملکت اگر بخواهد جلوی این رو بگیرد که داخل نشود یا خارج نشود میگیرد. پس این وقت میگیم که این کار را اصلا مستقیم مرزدار میکنه، او آدم دخالتی نداره، او مثل سنگی که مرزدار رفته از اون بر در از اون بر مرز گذاشته این بر مرز از این بر برده اون بر مرز، خب این کار خود مرزدار همه. یه وقت میگیم آقا اینهایی که میان عبور و مرور میکنن به مرزدار ارتباط نداره، به او تو مرز خب میان میرن مرزون. یه وقت میگیم نه، یک نیروی کنترل کننده ای در این حال هست، اگر بخواهد مانع ایجاد بکند ترسی را از بین ببرد میبرد. پس از این جهت هست که هیچ مصیبتی به معنای اعم در نظر بگیرید که شامل خوبی ها و بدی ها میشود، و اینجا خب چون کلمه مصیبت باید بگیرید بدی ها، هیچ بدی به هیچ کس نمیرسد علی رغم خاص و اراده خداوند. خاص و اراده خداوند به عنوان یک اذن، به عنوان یک اجازه، یعنی به عنوان این که مانع جلوش ایجاد نکرد و اگر میخواست ایجاد بکند، یعنی اگر مصلحت اقتضا میکرد که مانع ایجاد بکند میکرد. حالا فرض میکنیم مثال درجه بالاتر رو میگیریم، ظالمی تمری میخواد پر امام حسین رو ببرد، این تمر است که دارد میبرد، و این هم امام حسین به عنوان یک انسان، خب یک انسان از گوشت و پوست و رگ و پی و امثال اینها ساخته شده، اونم یه انسان دیگری خود قدرت دارد، نیرو دارد، چاقو دارد، کار دارد، شمشیر دارد، نیزه دارد. اینجا رو میتونیم بگیم به اذن الله یا نه به اذن الله، این معنا البته درست، یعنی اگر خدا میخواد، یعنی اگر مصلحت کلی اقتضا میکرد که جبرن جلوی این ظالم گرفته بشود، اگر مصلحت کلی اقتضا میکرد که جبرن جلوی این ظالم گرفته بشود و جبرن مانع مظلومیت این مظلوم بشود، ولی خداوند متعال امر به معنی دستور، یعنی کاری که انسانها از روی اراده و اختیار باید بکنند کرده است، دستور داده که ظالم ظلم نکند، یعنی به اختیار خودش ظلم نکند، به مظلوم دستور داده است از خود دفاع بکند، دفاع کرده، باز به ظالم دستور دیگری از اون جهت داده نهی کرده است، باز به مظلوم دستور دیگری داده است. با همه اینها اگر ظالم باز بخواهد ظلم بکند، خب خدا اگه بخواد به زور و به جبر مطی که بخواد بگیره که میگیرد، ولی مسئله این که خدا به جبر جلو انسانها رو بگیرد یه مسئله است، این در خلاف نظام کلیه، در خلاف نظام کلی احسن است، یعنی در خلاف نظام کلی که اون وقت دیگه نه کمالی وجود خواهد داشت، نه اطاعتی وجود خواهد داشت، نه معصیتی وجود خواهد داشت، و قهرن دیگه هیچ نیست که اون وقت وجود نخواهد داشت. این است معنی کلمه به اذن الله. این شاید من نتوانست باشم اونجوری که باید و شاید این مطلب را تغییر بکنم، ولی این یکی از اصول معارف قرآن است، یعنی امر بین امرین در نظام تکوین. سنت مقصودم این است که همین جوری که در امور شرعی، یعنی در امور اختیاری انسانها نجبر است، جبر این است که انسان ها علا رغم خاص خودشون یک قدرتی بیاد اونها را ملزم بکند به کردن یک کاری. و نه تفویض است، تفویض کفر بودنش از جبر بالاتر است و کمتر نیست. نه تفویض است یعنی به خود واگذاشت شدگی و استقلال، اصلا استقلال مطلق مساویست با واجب الوجود بودن. توجه کردید؟ محال است. امر امر بین امرین است، در میان جبر و در میان تفویض یک راهی هست که راه صحیح همون راه است. حالا بحث ما در اونجا نیست. در نظام تکوین هم، یعنی در تأثیر و تأثیرهایی که مربوط به انسان ها نیست، در کاری که این فرض کنید که مثلا خورشید با نور افشانی خودش می کند، ماه با عملیات خودش می کند، هوا انجام می دهد، آتش انجام می دهد، آب انجام می دهد، نیروی الکتریکی انجام می دهد و هر چیز دیگری که انجام می دهد، مسئله این مسئله است. در اونجا هم امر بین امرین است. اینجا مسئله مصلحت و رضا به قضای الهی اینجا روشن می شود. پس اگر یک حادثه ای پیش بیاد و خدای متعال جلوی این حادثه رو نگیرد، که همون جلو حادثه نگرفتن معنی این است که به اذن اوست، که اگر مصلحت اقتضا می‌کرد جلو حادثه رو می‌گرفت، ولی که حالا جلو حادثه رو رها کرده، معلوم می‌شه مصلحت کلی اقتضا نمی‌کرده. اینجاست که برای انسان یک حالت، یعنی اگر انسان چنین ایمانی به این حقیقت داشته باشه، اون وقت به دنبال خلق توحیدی پیدا می‌شود. یعنی حادثه‌ای بعد از اون که واقع شد، انسان در انسان حالت رضا پیدا می شود. میگه خب لابد مصلحت بوده است، اگر مصلحت نبود خدای متعال جلوی این رو می گیره. حالا که خدا جلویش رو نگرفته است، پس مصلحتی هست، ولی اون که من اون مصلحت را ندانم. یه نکته دیگه عرض بکنم، اون نکته این است، کلمه اذن اون گفتیم که به معنی اعلام رخصت است، این در جایی هست که اذن داده شده مأذون یک موجود شاعر باشد، شعور داشته باشد. در مورد انسانها درست است، حتی در مورد حیوانها هم درست است. با اینکه حیوانها دارای یک درجه از شعور هستند، یعنی مانع نشدن یک حیوان در کار خودش، مانع نشدن یک حیوان در کار خودش اذن تلقی نمی شود. توجه کردید؟ مثلا اگر فرض کنید شما که یک گزنده، یک پرنده یک کاری رو میخواد بکنن، انسان میتواند جلوش بگیرد و جلوش نگیرد، این معناش نیست که من به او اذن دادم، چون اذن معناش اعلامه، یعنی اون باید درجه دارای درجه از شعور باشد که بداند در کارش نیازمند به اجازه شما و اذن شما، که اون وقت منتظر است شما به او اعلام بکنید و بعد از اعلام این کار رو بکنید. بلحاظا فقط در مورد انسانها صادق است باز، ولی قرآن کلمه اذن را در مورد همه موجودات به کار برده، در مورد انسان، در مورد حیوان، در مورد نباتات، در مورد جمادات، در مورد همه اشیاء. این به چه جهت است؟ چنهو در تعبیر قرآن مطلب این است که همه موجودات مثل انسانی در برابر انسانی، همه موجودات به منزله عبیدی، بندگانی در مقابل مولایی هستند. همچنان که عبید بندگان نیاز در کارهای خود نیازمند به اعلام رخصت مولا هستند، همه اشیاء در کارهای خودشون نیازمند به اعلام رخصت هستند، یک دیگر و نسبت به ما غیر سایر هستند، ولی در درون خودشون نسبت به خدای خودشون نوعی شعور و ادراک دارند. خداوند متعال برای این که بخواد بفهماند که همه موجودات از نوعی شعور و ادراک از یک رابطه شعوری با خدای خودشون برخوردار هستند، کلمه اذن را به کار میبرد. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. ببینید این دیدم گاهی وقتا گفته این مطلب را که یه افرادی کار کلمه به اصطلاح با علوم آشنایی پیدا می کنن و بعد در زندگی عملی عوام الناس مذهبی ها مطالعه می کنن، منطق خودشون را یک منطق برتر و بالاتر تصور میکنن و فکر میکنن که اونها چیزهایی را کشف کردن و میدانن که این آدم عامی نیست. در صورتی که آقا در ایمان از ایمان کشف و درک و رسیدن به یک منطق برتری هست که چندین درجه ما فوق این منطقه هایی که اسم اونها را ما علمی گذاشته ایم. این که انسان همین مطلب را در نظام عالم بتواند درک بکند که همه اشیا در تأثیرات خودشون یک رابطه اذن و معزونی با خدای خودشون دارن و اگر یک چیزی کار عمل خودش رو کرد، اگر یک سببی کار خود رو کرد و مانع ایجاد نشد، این مانع ایجاد نشدن مبنی بر یک مصلحتی هست. این تا آدم ایمان نداشته باشد به این حقیقت بزرگ نمیتواند راه پیدا بکند. یک خداشناسی عمیق، یک توحید در ذات و توحید در فاعلیتی لازم است که انسان داشته باشد تا به این حقیقت راه پیدا کند. لحاظا بعد فرموده است و من یؤمن بالله یهد قلبه، اون که به خدا ایمان بیاورد خدا قلب او را هدایت می کند. یعنی انسان تا از یک ایمان قوی برخوردار نباشد به این حقیقت راه نمی یابد. و الله به کل شیء علیم، خدا به همه چیز آگاه است. این تأثیر و مؤثرهایی که در عالم در هر آن کسی اگر بخواد حساب بکند اصلا قابل احسانی در هر آن دیگه رقمی از قبیل میلیارد نمیدونم صدها میلیارد و میلیاردها میلیارد و میلیاردها 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 میلیارد امثال اینها اینجا کارگر نیست بلکه غیر متناهی. یعنی در هر آن و در هر لحظه ای غیر متناهی مؤثر در غیر متناهی اشیاء دیگر اثر می‌گذارند. غیر متناهی مؤثر در غیر متناهی متأثر اثر می‌گذارند. اگر بدن یک انسان فقط در نظر بگیرند، بدن یک انسان بخوان در نظر بگیرند که در آن واحد میلیون ها شاید عامل یکی در دیگری اثر می گذارد تا چه برسد به همه انسان ها، تا چه برسد و همه اون چی که در کره زمین است و چه برسد به همه اون چی که در منظومه شمسی است و چه برسد به همه اون چی که در کهکشان ها و به همه اون چی که در عالم غیر متنازی است. معنای ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله معنی شد که در واقع نوعی نظارت الهی بر جریانات عالم. خب این مغزهای کوچک ما این میتونه باور بکنه که این جریان ها که ثابت یکی دو تا و پنج تا و میلیون و میلیارد فلان اگه حفاظی از آقا الله رو تو اگر شناختی خاطر جمع بوده به کل شیعه به همه چیز آگاه هست، همه تأثیرها و همه مؤثرها و همه متأثرها و همه اثرها، هیچ چیزی از این خیر متناهی تأثیرات از این نظارت الهی که نام اذن الله هست از این نظارت الهی خارج نیست. توحید معناش همین است. خب تا اینجا بحثی درباره نظام تسلیم بود. گفتیم که یه امر دیگری ما داریم که اسمش نظام تسریع است. نظام تسریع یعنی انسان به عنوان از اون جهت که یک موجودی دارای عقل و اراده و یک مؤثری از مؤثرهای عالم، این موجود به حکم این که دارای عقل و اراده هست اثر خودش رو جبرن و از روی مثلا عدم انتخاب انجام نمیده هست. همیشه در میان دوراهی هست به این خود اوست که باید اثر خود را یعنی عمل خود را باید انتخاب بکنه، باید اختیار بکنه. کلمه اختیار از ماده خیر است، یعنی از دو طرف خیر و شر، مصلحت و غیر مصلحت، اون که خیر است اون را برگزیند. که در مورد انسان اگر غیر از این هر چه باشد با انسانیت انسان منافات دارد. در اینجا چه برنامه‌ای هست؟ در اینجا برنامه راهنمایی فقط راهنمایی. در اینجا خدای متعال انسان را راهنمایی می‌کند. وحی، شرع، دین یعنی راهنمایی انسان در کارهای خود است که کاری را که خود باید اختیار کند اینگونه اختیار بکند مصلحتش است و اگر اونگونه دیگر اختیار بکند برجرد. این هم باز دو قسمت هست. یه قسمت همانه هاست که تسریع الهی یعنی قانونی که خدا وضع کرده است و پیغمبر اکرم هم اون قانون را فقط به مردم ابلاغ می کند. در کنار این یک امر دیگر هم هست. پیغمبر از اون جهت که پیغمبر هست، از اون جهت که پیغمبر هست در مسائل خصوصی و در مسائل جزئی یا بگیم در مسائل اجرایی خدای متعال به او حق داده، حق امر و نهی داده و بر مردم واجب است که امر و نهی او را اطاعت کنند. این است فرمان و اطیع الله و اطیع الرسول. خدا را اطاعت کنید، امر خدا را اطاعت کنید و پیروی بکنید. و اطیع الرسول و امر پیغمبر را. حالا اینجا ممکنه یکی دو چیز باشه. یکی این که بگیم مقصود از اطاعت رسول همون اطاعت خداست در اون که خدا دستور داده، چون پیغمبر هیچ چیزی را از ناحیه خود نمیگوید همون مطلب را هم به عنوان یعنی هر کاری که شما در دستورهای دین عمل بکنید اون هم عمل به دستور خداست، هم عمل به گفته پیغمبر. ولی ممکن است اون دومی باشد که بعضی مفسرین گفتن و درستن هست و این از آیات دیگر قرآن هم استنباط می شود که نه، یه مسئله ایست، مسئله اطاعت خدا یعنی در قوانین دینی، مسئله اطاعت پیغمبر در مسائل اجرایی. مثلا که جهاد کنید این امر خدا. حالا می خواهیم جهاد بکنید، پیغمبر تعیین میکنه، میگه این شخص امیر جیس باشد، مثلا اسامه امیر جیس باشد، زید و عمر و بکر و فلان از این حرفان باید برن داخل جیس و اسامه بشن. این دیگه قانون کلی الهی نیست، مربوط به امر امر جزئی و تخصیص، ولی این هم مانند همون قانون کلی اطاعت واجب است. اطاعت رسول در اون اطاعت خدا این حق رو به او داده است، ولایت امر است، خدا او را ولی امر مسلمین قرار داده است و اطاعت امر ولی امر مسلمین واجب است. این مثل این اطاعت در مقام تصدیق دستور خدا این است که اطاعت امر والدین واجب است. حالا البته اگر والدین شخص در یک سفر مباهی نهی بکنند، بگن این سفر نرو، اون وقت این رفتن این سفر مخالفت خداست یا مخالفت والدین؟ مخالفت والدین است، ولی چون مخالفت والدین است مخالفت خدا هم است. چرا؟ چون خدا امر کرده که اطاعت والدین واجب است. درست خدا مستقیم نیامده به ما بگه آقا این مسافرت را مثلا این مسافرت این دونه نرو، خدا مستقیم دستور این نیست. دستور مستقیم خدا این است که اطاعت والدین واجب است، ولی دستور غیر مستقیم خدا این است که رفتن این سفر هم حرام است. چون خدا که رفتن امر والدین را واجب الاطاعت کرده است و والدین این چنین امر میکنن، قرار نیست امر خدا. و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. اگر اعراض کردید، اگر پشت کردید، اگر رو گردوندید، اطاعت نکردن را از این رو گردوندن میگن، اگر رو گردوندید و اعراض کردید و امر خدا و رسول به اطاعت نکردید، یادداری در کار نیست. همانا بر پیامبر ما، بر رسول ما، بر فرستاده ما اون که بر او هست ابلاغ آشکار است، رسوندن آشکار. بلاغ و ابلاغ این رسوندن مطلب، تبلیغ مطلب است به شکل آشکار. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این هم دنبال همون آیه است. معبودی جز خدا نیست. میدونید طاعت، هر طاعتی نوعی عبادت است. ما دو جور عبادت داریم. یک عبادت، عبادت معمولی، یعنی مراسم نیایت آنیز، مثل نماز که ما برای خدا میخونیم، یا هر نیایتی که هر عابدی در مقابل معبودش میکنه. از آیات قرآن استفاده میشود که قرآن در مواردی اطاعت کردنهایی را هم عبادت مینامد، بلکه هر اطاعتی به نوعی عبادت است. راجب موسی و فرعون و بنی اسرائیل قرآن اینجور نقل می فرماید که موسی به فرعون گفت که و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. حالا داری که یک منتی هم سر من می گذاری که منت بیان که تو آخه تو خانه ما بزرگ شدی. گفت تو با این کارت که همه بنی اسرائیل را عابد خود قرار داده ای، تعبید کرده ای، در صورتی که نه بنی اسرائیل برده مصطلح بودن چون به اثر ظاهر اونا آزاد بودن، و نه بنی اسرائیل می رفتن نیایت کنن پیش فرعون، ولی فرعون وضع این داشت که بنی اسرائیل را اجباراً به اطاعت خود وادار کرده بود. این است که این اطاعت را قرآن تعبید و عبادت نامیده است. و آیات دیگری هست و در نهج البلاغه شواهدی داریم. وقتی که میخواد بفرماید اصلا انسان اگر بخواهد طاعت اطاعت بکند فقط خدا را باید اطاعت کند. تو گفت اطاعت پیغمبرم کن، خدا امر کرده اطاعت خداست دیگه. اگر خدا امر نکرده بود که پیغمبر را اطاعت کنید، اصلا اطاعت پیغمبرم چیه؟ ولی چون خدا امر کرده اطاعت پیغمبر میشه اطاعت. الله لا اله الا الله، معبودی جز خدا و در واقع این خاطر متاعی جز خدا نیست، یعنی هیچ موجودی جز خدا استحقاق متاعیت ندارد که اطاعت او که شایسته اطاعت باشد و شایسته متاع بودن. یعنی جز اطاعت خدا هیچ اطاعتی برای انسان روانی. لا اله قسمت اول مطلب، یعنی لا در لا عبادت، لا اطاعت. الا الله معبودی متاعی جز خدا نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، متاعی جز خدا نیست و تنها به خدا باید مؤمنین توکل کنند. ببینید آقا، هر اطاعتی مستلزم یک نوع توکل است. هر اطاعت، این به درست توجه فرمایید، اطاعت از توکل جدا نیست. حتی اطاعت یک غیر خدا، اطاعت یک انسان از نوعی توکل به اون انسان جدا نیست. حتی جدایی ناپذیر است. فرض کنید شما که یه انسانی که در یک دستگاه انسانی، در یک دستگاه انسانی داره کار میکنه، یه کارمند شما در نظر بگیرید در دستگاه دولت، در اونجا دستورهایی که بهش میرسد اون دستورها رو اجرا میکند. این تا یک نوع توکلی به این دستگاه نداشته باشه، یعنی در مقابل این که این برای این دستگاه کار می کند، این دستگاه این را در زیر نظارت دارد، متعهد است. توجه کردید، متعهد است مخارج ماهانه این را برساند. متعهد است که اگر بیمار شد، چون بیمار کرده است مثلا در بیمارستان ازش پذیرایی کند. متعهد است که چنین باشد و چنین باشد. یعنی اطاعت یک رابطه طرفینی، یک رابطه طرفینی، از یک طرف اطاعت کردن، تسلیم بودن، جز درباره امر اون مقام یا اون دستگاه و جز درباره وظیفه نیندیشیدن، و از طرف دیگر تعهد او این است او را در تحت حمایت خود قرار دادن، او را به خود وا نگذاشتن. البته در دستگاه بشری توکل صحیح نیست، توکلی هست ولی نمیتوانند که این چیزی باشد. معنی توکل همیشه این است. این اشتباهی که میشود در باب توکل که این است، ما در باب توکل یه وظیفه داریم که همون اطاعت باشیم. ما باید کار را برای به منظور اطاعت و به منظور امر انجام بدیم، ولی اوست که ما را در حفاظت خود قرار می دهد. و وقت بعضی افراد به جای این که توکل در سرنوشت خودشون بکنن، توکل در وظیفه می کنن. یعنی به جای این که اطاعت کنن توکل میکنن. نه، اطاعت بکن با اطاعت، امر او را تو، امر او را ببینی که دستور داده. اگر دستور داده بینکن بینکن، دستور داده حرکت کن حرکت، دستور داده که فلانجا برو برو، دستور داده نرو نرو. تو به دستور او، تو خودت را آماده اجراع دستور او بکن، اومد اعتماد داشته باش که او تو را به خود وا نمی گذارد. توجه دارید؟ اون وقت حالا اگر مثلا به انسان گفتن تو وظیفه داری که تحصیل بکنی، درس بکنی، یه امر خدا دیگه، تو ساعت هست. حالا یه کسی دیگه من به جایی که درس بخونم توکل میکنم، این مرحله مرحله اطاعت بکن و برای مرحله نهایی که سرنوشت به او واگذار بکن، تو به وظیفت عمل بکن. به یک کسی به دیگری میگویند به این که بر تو لازم و واجب است کسب حلال بکنی، کسب و کار بکنی، او دیگه به جای کار کردن توکل میکنه. توکل که چیزی نیست که به جای کار کردن وظیفه است، کار کردن اطاعت است. اطاعت بکن، دستور را اجرا کن، باقی تو به او واگذار. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. معبودی جز او نیست، مطاعی جز او نیست، پس مؤمنین فقط او را اطاعت میکنند و تنها بر او توکل میکنند. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم بإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن آيات واجد آيات ديجاري كني سياق ديجاري كاز مطلق مربوط هست بآيات الصلاة قبل في التوكل وإطاعة إلها، ولكن در إن حال سياق ديجاري. ای اهل ایمان، بعضی از زنها و همسران، بعضی همسران و ازواجتون اعمه، بعضی از همسران و بعضی از فرزندان دشمنان شما، فحذروهم دو ترکیب بود. بعد آیه بعد جمله بعد این تعفو و تصفحو عرض بکنم. منظور قرآن کریم چیست؟ این من ازواجکم، بعضی از زنان یا بعضی از شوهران، چون زوج ازواج جمع زوج عام می کنم، بعضی از همسران و بعضی از فرزندان دشمنان. آیا مقصود همین دشمنی ظاهری سیاسی که گاهی وقتا زن و شوهری با هم دیگر تنفر پیدا می کنن و دشمن یک دیگر می کنن، اصلا خصم یک دیگر می کنن، این میخواد یک کاری بکنه به ضرر او، میخواد یک کاری بکنه به ضرر او، یا گاهی وقتا پدر و فرزندی با یک دیگر دشمن می کنن تا در حدی که شمشیر به روی یک دیگر می کنن. این قرآن میخواد بگه که این چیزی که همه مردم درک می کنن. یکی که با زن از دیگر اختلاف داشته باشه خود بهتر از دیگران می بینه، یکی که با بچه که اختلاف داشته باشه بهتر می بینه. نه، این کارهای دشمنانه است، ولی در عین این که ضمن این که دوستی هست، چون دوست دارن دشمنن، نه چون دشمن اینجوری دارن. اونجایی که دوستی اونها با دوستی خدا تعارض پیدا میکنه. الان من موردی که از سن نزول آیرم گفتم اینجا فرض بکنم، مؤمنی پیدا میشود در مکه به رسول اکرم ایمان میآورد. اولا خود این ایمان آوردن مستلزم یک سلسله محرومیت ها در خود مکه. زن و بچه آدم اونجا نه از روی این که با خودش دشمنن، ولی از روی نصایح خیلی دوستانه چی بهش میدن. درست کن بابا، ایشتیه تو اصلا با کلی حلاوت از خودت گرفتی، از ما گرفتی، ناراحتی، رنج، تعب، امثال. میرسد به مرحله ای که میخواد مهاجرت کنن، شوخی نیست. مهاجرت یعنی چی؟ یعنی تمام خانمان را در هم ریختم. اون وقت هست که ببینید که این همسر میاد گریه کنن به دست و پا میفتن، هزار جور وظیفه و تکلیف شرعی برای آدم درست میکنن. اون وقت که فرزند به نوع دیگر ببینید، مثلا بچه شیرین مثلا دو ساله خودشو میاره دیگه تهی تکلیف یاد اخوی بستر میخواد دل کنی به امان خدا تو که از اینجا رفتی دیگه روی برگشت این سر نداری. در یک همچه سرائطی یعنی در همون جایی که یک مسئولیت الهیت حق نداره که انسان نسبت به خاندان خودش مسئولیت دارد و مسئولیت بزرگ دارد. این سرش بحثی نیست. این معنی نیست که انسان فراموش بکند از مسئولیتی که نسبت به همسر و نسبت به فرزندان خودش دارد. اما این دم باید توجه بکنه که یه جا اون جایی که یک شهید میخواد به میدان شهادت برود، اونجا که یک شهید میخواد به میدان شهادت برود، اونجا چی؟ همیشه که ملاحظات خانوادگی در نهایت درجه اهمیت است. در نهایت درجه اهمیت است. ولی اگر پایی هم که جایی هم رسید، اونجا چطور؟ لحب که داستان که مکرر کنید در کربلا بود، چند نفر بودن که همسرانشون یا مادرانشون در کربلا بودن؟ دو معدودی هستن. یکی همون جوانی به نام وحب، این وقتی که میخواهد برود نوبت شده است و آمده است اجازه گرفته است برود، تازه عروس دارد، زنش تازه عروس است، آمد به دامنش تسلیم گفت تو میری من رو بیسیلی کنی. اینجا که سیل رو به زانو در میارده خب فکر نداره، اونم موضوع مهم نیست، موضوع کوچکی نبوده. در همونجا همون آقای وحب یک مسئولیت بزرگی در مقابل همسر خودش داشت بدون شد، اما یک مسئولیت بزرگتر و یک وظیفه بزرگتر در برابر سید شهدا داشت. این عرصی اینجا حالا همینجا همین همسر که عشق میورزد به همسری خودش، همون عشقش از اون نظر که جلو یک حقیقتی رو گرفتر به منزله یک نوع دشمنی. این زن آمد به دامن سفیر که من کجا می سپاری؟ اینجاست که سیلم با سر کردیم که به زنی در میام. بعد مادرش و از میاد میگه پسر جان حرف زنت مبادا گوش بکنی، تو امروز کار مهمتری جلوی داری. خب اینجورم فرزندان همینجور. این است که قرآن از انسان یک موجود از همه چیز گذشته جز خدا میخواد. این است که میگه مال شما فتنه، اولاد شما فتنه، یعنی بازدارنده هستن. در یه جا ممکن است که مال رو، یعنی که قرآن میگه که شما فرزند نداشته باشید، یا فرزندانتون دوست نداشته باشید، یا مسئولیت ندارید، یا مال نداشته باشید، یا از مال خودتون رو ول کنید، علاقه بهش نداشته باشید، چیزی نیست. ولی چیزی که از اینها نباید در حدی باشد که وقتی که پای حق، پای خدا و تکلیف بزرگتری در میان میاد بتوانم پابند باشم. قل ان کان آباؤکم و اولادکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضونها و چیزه و تجارت تحتون خطابها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. اگر پدران، اگر فرزندان، اگر برادران، اگر همسران، اگر مال و ثروت، اگر شغل، اگر مسکن، همه اگر اینها از خدا در نزد شما عزیزتر هستن، تجارت هم پس سر بکنید، سر ایجارتون بکنید، تا بهتون خبر رو بینید. یا خودی عرایز خودمون را خرد میکنید. صلی الله علی محمد المعالی و اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرمایید. گوش شنوا به همه ما عنایت بفرمایید. خدای هر گونه غلی و غشی و عنادی و کبری و کینه‌ای و حسادتی
و بالاخره هر نوع عقده ای اگر در روح ما هست، خدایا به لطف و عنایت خودت این عنادها، عقده ها، کینه ها را از دلهای ما بیرون بفرما، قلبهای ما را از این نظر صاف و آیینه‌وار قرار بده. خدایا ما را علاقمند و عاشق حق و حقیقت به طوری که هرگز منافع خودمون را به حق و حقیقت ترجیح ندهیم، خدایا ما را این گونه قرار بده. نیتهای ما را خالص بفرما. خدایا ما را شیعه واقعی مرد حق علی علیه السلام